با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را آقا پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 21 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 12 نوامبر سال 2023 میلادی. فدراسیون نهادهای خبرنگاران افغان در تبعید خان تحقیق در مورد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی شده. امروز 12 نوامبر مصادف است با سومین سال روز کشته شدن دایی در یک رویداد بمی. عبدالصمد پویا سرمنشی فدراسیون نهادهای خبرنگاران افغانستان گفته که دشمنان آزادی بیان و رسانه ها برای پنهان کردن جنایت هایشان 3 سال پیش الیاس دایی را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هدف قرار دادند و جان او را گرفتند. در این رویداد برادر دایی زخم برداشت. آقای پویا گفته که گروه های تروریستی با حملات و جنایت هایشان نمی توانند صدای رسای خبرنگاران و آزادی بیان را خاموش کنند. مقام های نظام جمهوری پیشین هم خان تحقیق مکمل در مورد کشته شدن الیاس دایی شده بودند، اما با گذشت 3 سال تا هنوز قاتلان آقای دایی مجازات نشدند. سازمان جهانی صحت میگوید که از اول ماه نوامبر تا اکنون این سازمان و شریکان صحیش روزانه به 4500 بازگشت کننده از پاکستان در گذرگاه های ترخم و اسپین بولدک خدمات صحی فراهم کردند. این سازمان در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که پس از آغاز اخراج افغان های بی اسناد از پاکستان، موج بزرگ از بازگشت کننده ها در این دو گذرگاه دیده شده. با وصف درخواست های کشورها و سازمان های حقوق بشری برای توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان، اسلام آباد روند اخراج افغان های بی سند را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که 1,700,000 افغان بی سند در آن کشور زندگی می کنند. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که در 6 ماه نخست امسال شمار بیماران در مرکزهای صحی تحت حمایتش در افغانستان نسبت به سال گذشته بیشتر بود. این سازمان در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که از ماه جنوری تا ماه جون نزدیک به 60,000 بیمار در این مرکزها بستری شدند و بیش از 8,000 تن آنها در بخش مراقبت‌های جدی تحت درمان قرار گرفتند. در ادامه آمده که به 22,000 تن دیگر خدمات صحی عرضه شدند. اما سازمان دکتران بدون مرز نگفته که در 6 ماه اول سال گذشته میلادی چه تعداد بیمار به آنها مراجعه کرده بودند. این سازمان در ماه فوریه گفته بود که سکتور صحی افغانستان با فشارهای زیاد روبرو است. اسرائیل شبانگام امروز بار دیگر حملات را بر غزه انجام داد. همزمان در نزدیکی بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه حماس هستند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی نامیده شده. مقام‌های صحی در شفاخانه غزه میگویند که هزاران تن شامل کارمندان صحی، بیماران و بجا شدگان در بیبرقی و کمبود تجهیزات در آنجا به سر میبرند. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پاسخ به درخواست‌های فزاینده بین المللی درباره آتش بس بار دیگر گفته که جنگ اسرائیل علیه گروه حماس با شدت ادامه خواهد یافت. و جرمن گالشچینکو وزیر انرژی اوکراین میگوید که این کشور منابع انرژی کافی برای زمستان امسال خواهد داشت. اما گالشچینکو اواخر دیروز به تلویزیون عامه اوکراین گفت پرسش در اینجاست که حملات بعدی روسیه شبکه های تامین انرژی را تا کدام حد مختل خواهد کرد. کیف به روز چهارشنبه گفت که روسیه در هفته های اخیر 60 بار به زیرساخت های اوکراین حمله کرده. این حملات نگرانی هایی را ایجاد کرده که روسیه شاید به هدف قرار دادن شبکه های انرژی اوکراین در آستانه زمستان آغاز کرده باشد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در ادامه این برنامه نگرانی از وضعیت کودکان اخراج شده از پاکستان. سازمان نجات کودکان نگران است. آیا آمار فعلی کاهش را در اخراج پناهجویان افغان نشان می‌دهد یا افزایش را؟
این آمار فعلا کاهش را نشان می‌دهند. یعنی روزهای قبل ما شاهد 50,000 و 60,000 و بیشتر از او بودیم.
سومین سال روز کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی، صدایی که در جوانی خاموش شد.
په هلمند کې نه یوازې ځینې پروژې تر پیل وروسته په منځ کې بندیږي، بلکې د ډیرو پروژو کیفیت نیمګړی وي.
آموزش رایگان برای صدها کودک به شمول دختران در هلمند.
دلته چه دونیم کار که؟
یک و نیم سال می شود به اینجا آمده ایم. نوشتن را مختم. می توانم نامم را بنویسم.
ادامه حملات اسرائیل بر غزه. از هوا و زمین عملیات علیه گروه حماس ادامه دارد. پیام های هم از شنونده ها.
قادر به این نیستیم که حتی یخروارچوب بخریم و یا کمپل، لیاف، توشک، یه چیز نداریم.
در نیمه دوم برنامه روز هفتم دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سازمان نجات کودکان از وضعیت خردسالان انگام اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان ابراز نگرانی کرده. این اداره گفته که در میان برگشت داده شدگان خانواده‌های نیز وجود دارند که غذا، پوشاک و جای برای بود و باش ندارند. فرید الله مشفق رئیس این سازمان در افغانستان در ویدیوی در فیسبوک گفته که افغان‌های بازگشت کننده برای رفع نیازمندی‌های اولیه‌شان به حمایت‌های بیشتر نیاز دارند. جزئیاتش در این گزارش.
سازمان بین المللی نجات کودکان یا Save the Children می‌گوید همه روزه هزاران کودک و خانواده‌های افغان در حال به افغانستان برگشت داده می‌شوند که به جز از یک جوره لباس دیگر هیچ چیزی ندارند. این سازمان روز شنبه در صفحه فیسبوکش در مورد وضعیت کودکان برگشت داده شده و خانواده‌های آنها ابراز نگرانی کرده و گفته است آنها به گونه عاجل به سرپناه، غذا و آب نیاز دارند. سازمان نجات کودکان ویدیویی را از فرید الله مشفق رئیس این سازمان نیز منتشر کرده که در آن خواستار کمک بیشتر برای افغانهای بازگشت کننده شده است. آقای مشفق گفته است
به اساس تخمین ها همه روز نزدیک به 20 هزار تن بازگشت میکنند. کودکان نیز هستند که بدون داشتن هیچ چیز برگشت میکنند. آنها به آب، غذا و سرپناه نیاز دارند. بیشتر خانواده ها پول و مکان بود و باش ندارند. سازمان حفاظت از کودکان برای آنها خدمات صحی، آب و دیگر مواد مورد نیاز را ارائه میکند، اما آنها برای رفع نیازهای اولیه‌شان به حمایت بیشتر نیاز دارند.
حکومت طالبان دوشنبه هفته گذشته گفته بود که پس از 18 سپتامبر بیش از 300 هزار افغان به کشورشان بازگشتند. حکومت پاکستان اما این شمار را 250 هزار تن گفته است. از سوی هم شماری از رسانه‌های پاکستان به نقل از پلیس کراچی نوشتند روز شنبه 188 تن را که 42 تنشان زنان بودند و به گفته آنها اسناد قانونی برای بود و باش در پاکستان را نداشتند از زندان رها کرده و به افغانستان برگشت دادند. در همین حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید تنها روز شنبه از مسیر تورخم و اسپین بولدک بیش از 6000 افغان به افغانستان بازگشتند. هرچند وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از ارائه هر نوع کمک به افغانهای بازگشت کننده تعهد سپرده، اما شماری از افغانهایی که اخیراً به افغانستان بازگشتند به رادیو آزادی از وضعیت بعدشان شکایت دارند. عبدالقادر یکی از برگشت کنندگان به لغمان میگوید در خانه دوستش بود و باش دارد و به شمول سرپناه هیچ چیز دیگر ندارد.
مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاد است. آنجا کار روزگار ما خوب بود، اینجا بیکار هستیم. زمستان است و سردی در راه است. حال ما بسیار خراب است.
عبدالرحمن یکی دیگر از برگشت کنندگان به رادیو آزادی گفت هرچند به برخی دیگر از افغانهای برگشت کننده 10,000 افغانی داده می شود، اما همین مقدار هم به او داده نشده و اکنون نیازمندی هایش را با پول قرض مرفوع می سازد.
مسئولیت کودکان خورسین را در خانواده دارم. دو دختر شیرخوار دارم که باید شیر خشک برایشان بگیرم. در خانه یک دوست هستیم، کار هم نیست و هم سودا را از دکان قرض میگیریم.
حکومت پاکستان در نخست عملیات اخراج 1.7 میلیون مهاجر افغان را آغاز کرد که اسناد بود و باش در این کشور را ندارند، اما مقام های این کشور همچنان گفتند که پس از اخراج مهاجران افغان بدون اسناد روند اخراج افغان های را آغاز می کند که کارت های ECC یا شناسایی هویت افغانستان برای بود و باش در این کشور را دارند.
ادامه اخراج اجباری پناهجویان بدون سند افغان از پاکستان اما اندک نسبت به روزهای نخست این تصمیم اکنون کاهش به میان آمده. پاکستان گفته که بیش از 1.7 میلیون تن از این پناهجویان را اخراج میکند. با وجود درخواست‌های جهانی، پاکستان تا هنوز در تصمیمش تجدید نظر نکرده و به اخراج پناهجویان ادامه داده است. گفتگو کردم در این مورد با علی دانش، نماینده پناهجویان افغان در پاکستان، و نخست ازش پرسیدم که اخراج آنچی گفته میشود روزانه 10,000 تن، حالا کاهش یافته یا اینکه افزایش دارد؟
این آمار فعلا کاهش را نشان میتن، یعنی روزای قبل ما شاید 50,000 و 60,000 و بیشتر از او بودیم که اخراج میشدن، فعلا این آمار کاهش را نشان میتن و روز به روز کاهش پیدا میکنن.
آقای دانش، آیا پاکستان با همه خواسته های جهانی اندک از نرمش در مورد پناهجویان کار میگیره یا ای که تصمیمش به مو حد شدید هست که انتظار میرفت؟
جامعه جهانی زیاد کوشش نکردن، زیاد تلاش نکردن، افغانها را در نظر نگرفتن. اگر 5 نفر یا 2 نفر از کشورهای دیگه ای اتفاق برشان پیش بیاید، سازمان ملل جلسه اضطراری تشکیل میتن، کشورهای همه حقوق بشر، پارلمان اروپا و همچنان دفتر مرکزی جنوا. اما افغانها واقعیت فراموش شدن، واقعیت کسی نمیشناسنشان، واقعیت به قصهشان نیستن و فشاری که سازمان ملل ترم به سر پاکستان آوردن و همچنان کم، بسیار کم با اینا وارد مذاکره شدن و نهادهای حامی حقوق بشر و اینا، پاکستان به سر پاکستان تاثیرات مثبت آوردن و فعلا امی باعث شد که کارتای پی او آر، کسایی که دارندگان کارتای پی او آر می باشه، اونا اخراج نشون، کسایی که اسلم سکر دارن اونا اخراج نشون و همچنین کسایی که منتظر اگزیت پرمیت هستن و با کشورهای اروپایی، امریکایی و استرالیایی تمام کیسایشان تای مراحل شدن، اونا را اخراج نمیکردن، اونا را اخراج نکنن. این باعث شد که فشارهای نهادهای همه حقوق بشر و همچنان جامعه جهانی به سر پاکستان توانستن که همچون نتیجه را به دست بگیریم.
و افغانهای بی سند شاید شمارشان خیلی زیاد باشه، 10,000، 100,000، اما از میانی افغانها بیشتر کدام ها در بالاترین خطر اخراج اجباری قرار دارند؟
کسایی که ریفیوجی کارت دارن، ریفیوجی کارت یعنی مهاجر کارت، کسایی که در پاکستان حدودی 30 سال میشه یا 50 سال میشه و یا 20 سال میشه که در اینجا به عنوان مهاجر زندگی میکنن، اینا به اخراج روبرو هستن و همچنین کسایی که قاچاق وارد پاکستان شدن و هیچ اسنادی هم ندارن، اینا کسایی هستن که به دفتر سازمان ملل هیچ ثبت نیستن و هیچ توکنی از دفتر شهر و یا سهر و یا نمایندگی های اولیه سازمان ملل ندارن و اینا در افغانستان هم به خاطر مرگ، به خاطر شدید، به خاطر شکنجه ها روبرو هستند، اما در اینجا به سرنوشت هستند. اونا سازمان ملل بر اونا توجه نکردن، برشان هیچ نوبت نرسیدن که کارت بگیرن، اونا با اخراج اجباری روبرو هستند و همچنان در مرحله بعد کارتای ECC، دفتر کسایی که از دفتر شرب، از دفتر شرب یعنی دفتر سهر، دفتر شرب نمایندگی های اولیه سازمان ملل در پاکستان هستند که اینا هم شامل اخراج می شوند.
علی دانش، نماینده پناهجویان افغان در پاکستان، با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. گزارش ها را از افغانستان و جهان ادامه می دهیم. یک جوان افغان با صدها کودک محروم از مکتب در یکی از مناطق دورافتاده هلمند آموزش رایگان را می کند. عبدالقادر پاسون که حدود 2 سال پیش یک مرکز آموزشی را به هدف ارائه آموزش رایگان ایجاد کرده، می گوید که اکنون بیش از 400 کودک و نوجوان از جمله 100 دختر در این مرکز مشغول آموزش هستند. فایزه ابراهیمی جزئیات می دهد.
در حالی که در افغانستان دختران به آموزش دسترسی ندارند و برخی از پسران به دلیل دوری از مکاتب نمیتوانند درس بخوانند، یک جوان افغان در یک منطقه دورافتاده ولایت هلمند یک مرکز آموزشی رایگان درست کرده است. این جوان که عبدالقادر پاسون نام دارد میگوید که حدود 2 سال پیش این مرکز را به نام مکتب رایگان پاسون کلیوال یا پاسون روستانشین در روستای ترمه ولسوالی نهرسلاج ولایت هلمند ایجاد کرده است. او میگوید که همراه با برادرش وکیل پشتون در این مرکز به گونه رایگان تدریس میکنند. عبدالقادر پاسون درباره انگیزه ایجاد این مرکز آموزشی بر رادیو آزادی گفت:
در منطقه جنگ بود مردم با مشکلات شدید مواجه بودند. به همین دلیل جوانان و کودکان از آموزش محروم بودند. این دلیل سبب شد که سینف رایکان برای کودکان درست کردم.
آقای پاسون میگوید که بجز از مرکز او در محلشان مکتب دیگری وجود ندارد. به گفته آقای پاسون در این مرکز آموزشی بیش از 400 کودک که 100 نفر آن دختر هستند در فضای باز و زیر آسمان آبی درس می خوانند. برای این تعداد دانش آموزان تنها 2 آموزگار وجود دارد، اما اینکه چگونه به همه دانش آموزان رسیدگی می شود عبدالقادر پاسون می گوید
تعداد اطفال بیش از 400 نفر است و فقط 2 نفر در اینجا به صورت افتخاری و رایگان کار می کنند. بنابراین به هر صنف 1.5 ساعت وقت می‌دهیم و هر معلم روز 5 شیفت کار می‌کند.
آقای پاسون می‌گوید که وضعیت اقتصادی خانواده‌های کودکان دانش آموز این مرکز ضعیف است و نمی‌توانند کتاب و دیگر مواد درسی آنان را تهیه کنند و به همین دلیل نصاب تعلیمی خاص ندارند و به این کودکان تنها خواندن و نوشتن را آموزش می‌دهند. شبانه یکی از دانش آموزان این مرکز آموزشی می‌گوید که پیش از آمدن به این مرکز آموزشی خواندن و نوشتن را یاد نداشت.
یک و نیم سال می شود به اینجا آمدیم. نوشتن را مختم. می توانم نامم را بنویسم. حساب را یاد گرفتم. نماز را هم یاد گرفتم.
مردم این روستا نیز از ساختن این مرکز آموزشی خرسند هستند. سعید محمد یکی از باشندگان این روستا بر رادیو آزادی می گوید
50 تا 40 سال است که ما اینجا مدرسه و مکتب نداشتیم. حالا الحمدلله این معلم این مکتب را ساخته است. حدود 300 تا 400 شاگرد تنها از قریه ما دارد. نماز را یاد گرفتن، خط نوشتن را یاد گرفتن. خواست ما این است که برای این معلم و این مکتب یک مکان فراهم شود.
عبدالقادر پاسون میگوید که این مرکز آموزشی هیچ گونه حمایت مالی برای توسعه صنوف آموزشیش دریافت نکرده و تمام هزینه ها توسط خودشان تامین می شود. با بیان او به دلیل سردی هوا، کمبود صنف ها و امکانات درسی در فصل زمستان مرکز را تعطیل می کنند. این تلاش ها برای آموزش در حال صورت می گیرد که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و پس از آن هم پوهنتون ها را برای آنان بستند. با وجود واکنش های گسترده داخلی و بین المللی هنوز هم دروازه آموزش و تحصیل برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم می‌پردازیم به یکی از مسائل داغ جهانی، این که اسرائیل شبانگام امروز بار دیگر حملات را بر غزه انجام داد. در نزدیک بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه حماس هستند. مقام‌های صحی می‌گویند که هزاران تن شامل کارمندان صحی، بیماران و بیجا شده‌ها در این شفاخانه بدون برق و کمبود تجهیزات در آنجا به سر می‌برند. ستار فروغ در استودیو است با جزئیات بیشتر در این مورد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در پاسخ به درخواست‌های فزاینده بین المللی در باره آتش بس بار دیگر گفت که جنگ اسرائیل علیه گروه حماس با شدت ادامه خواهد یافت. نتانیاهو در سخنرانی تلویزیونی به روز شنبه گفت که آتش بس در صورت ممکن است که همه 239 گروگان از بند گروه تندرو حماس رها شوند. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی نامیده شده است. اسرائیل حملات بر غزه علیه گروه جنگجوی حماس را پس از آن آغاز کرد که در حمله گسترده این گروه به اسرائیل به گفته مقام‌های اسرائیلی دست کم 1200 تن در هفتم ماه اکتبر کشته و بیش از 200 تن دیگر گروگان گرفته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گزارش داده که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 11000 فلسطینی که 2/3 آن زنان و کودکان بودند کشته شدند. اسرائیل شب هنگام و امروز بار دیگر حملات را بر غزه انجام داد. این در حال است که در نزدیک بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه تندرو حماسند. مقام های صحی در این شفاخانه می گویند که هزاران تن شامل کارمندان صحی، بیماران و بیجا شدگان بدون برق و کمبود تجهیزات در آنجا به سر می برند. اسرائیل وعده کرده که توانایی های نظامی گروه تندرو حماس را در غزه نابود کند. اسرائیل این گروه را مسئول وارد شدن تلفات بیشتر به غیر نظامیان در غزه می داند. در غزه محاصره شده 2,300,000 فلسطینی گیر ماندند. رهبران و نمایندگان کشورهای اسلامی در نشست اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به روز شنبه خواستار پایان جنگ در غزه شدند. در همین حال تقریبا 300,000 تن از معترضان طرفدار فلسطینیان نیز دیروز در راهپیمایی گسترده در لندن خواستار آتش بس شدند. باشندگان غزه از حملات هوایی شدید و شلیک راکت دیشب در آنجا خبر دادند. اطراف شفاخانه موسوم به شفا در غزه نیز نشانه گرفته شده است.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه جزئیات از وضعیت تازه جنگ اسرائیل و حماس.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سه سال از جان باختن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند گذشت، اما هنوز عاملان قتل و شناسایی و مجازات نشدند. دایی در 12 نوامبر سال 2020 در نتیجه انفجار بم مغناطیسی کارگزاری شده در موترش در ولایت هلمند جان باخت. مسئولیت این رویداد را گروه نپذیرفت، اما حکومت آن زمان طالبان را مسئول دانست. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
سه سال از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار کارکشته رادیو آزادی در ولایت هلمند گذشت. محمد الیاس دایی صدای رسای مردم پنداشته می شد و گزارش هایش تصویر واضح از زندگی مردم و تحولات روز در هلمند ارائه می کرد. به همین دلیل دایی برنده جوایز متعدد از سوی نهادهای مدافع رسانه ها شناخته شده بود. دایی در 12 ماه نوامبر سال 2020 در نتیجه انفجار بم مغناطیسی کارگزاری شده در موترش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به قتل رسید. مسئولیت قتل دایی را هیچ گروه بدوش نگرفت و تحقیقات رواندازی شده در موردش نیز نتیجه نداد. حکومت پیشین افغانستان تعهد کرده بود که عاملان قتل دایی را دستگیر و مجازات خواهد کرد، اما کسی به طور علنی در این خصوص محکوم یا مجازات نشد. هرچند آن زمان مقامات حکومتی یک شخص را به اتهام قتل دایی دستگیر کردند، اما خانواده دایی در باره نقش داشتن این فرد در این قضیه ابراز شک و تردید کرده بود. اکنون طالبان که در قدرت هستند نیز قضیه قتل دایی را به فراموشی سپرده و به آن توجه نکردند. مهربانی دختر الیاس دایی اکنون هم شبها و روزها را در انتظار پدر خود میگذراند. مجتبی محمدی برادر الیاس دایی که اکنون در جرمنی زندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
هر وقت که تلفنی با اعضای خانواده صحبت میکنم، مهربانی یگانه فرزند دایی تلفن را میگیرد و مرا بابا میگوید. واقعا این برای من خیلی سخت است. او پدر خود را گم کرده، پدر خود را بابا میگفت، حالا مرا بابا میگوید. این برای من و خانواده ام لحظه خیلی دشواری است.
اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان در سال 2020 شمار کارمندان رسانه‌ای را که در افغانستان کشته شده بودند به شمول الیاس دایی 11 تن گزارش داده بود. این اتحادیه همچنان گفته بود که در همان سال 20 خبرنگار دیگر زخمی شدند و 33 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است. با گفته این اتحادیه در جمهوری مخلوع خبرنگاران هدف گرفته می شدند که به گروه های مافیایی داخلی و اداره های استخبارات خارجی وابسته نبودند. عبدالمعید هاشمی، معاون اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان:
شهید الیاس دایی و خبرنگاران مانند او به آزادی بیان و اصل بی‌طرفی متعهد بودند. آنها در برملا کردن حقایق پروای هیچ کسی را نداشتند. به همین دلیل برای آنها این گونه مشکلات ایجاد می‌شد. هر کسی که با اداره‌های استخبارات کشورهای دیگر یا با مافیای داخلی ارتباط نداشت، برایش زندگی در وطن سخت بود. بنابراین این خبرنگاران هدف گرفته می‌شدند.
در سال 2020 پس از قتل الیاس دایی بعضی از طرفداران طالبان از این رویداد ابراز خرسندی کرده بودند. سخنگویان طالبان به طور رسمی مسئولیت نگرفتند، اما این قتل هدفمند را تقبیح هم نکردند. نی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان، حملات هدفمند بر خبرنگاران و قتل آنها ادامه یافته است. ظریف کریمی، رئیس اداره نی:
ما متاسفانه در 20 سال گذشته بیش از 165 نفر خبرنگار و کارکن رسانه‌ای را در افغانستان از دست دادیم. هنوز هم قتل خبرنگاران و تعدید خبرنگاران در افغانستان دیده میشه. ما خواستار ازی هستیم که هرچی عاجلتر قضایای قتل خبرنگاران حداقل محکمه جزای بین الملل بررسی کنه. ما 3 سال پیش شاهد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار برجسته افغانستان در ولایت هلمند بودیم و پس از آقای دایی چندین خبرنگار دیگه در سالهای متمادی در افغانستان جانهای خود از دست دادن که قضایای اینا کشف نشده و بدون تحقیق مانده.
شماری از باشنده های هلمند به رادیو آزادی گفتند که پس از قتل الیاس دایی حس می کنند که صدای آنها نیز خاموش شده. به گفته آنان هیچ خبرنگار دیگر مانند دایی قصه های مردم را از دل جامعه و با شیوه منحصر به فرد روایت نمی کند.
بعد از شهادت شهید الیاس دایی در هلمند وضعیت رسانه ها خیلی تغییر کرد. قبل از آن رسانه های محلی و خبرنگاران با قوت فعالیت می کردند، اما دیگر از قوت آنها کاسته شد. آنها با آرامش و احساس امنیت گزارش دهی کرده نمی توانستند، زیرا یک نوع ترس در دلشان جا گرفته بود.
سیومین سال روز قتل الیاس دایی در زمان فرا می رسد که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان آزادی بیان، فعالیت رسانه ها و خبرنگاران به طور جدی محدود شده. اداره نی می گوید شرایط کار برای رسانه ها اکنون خیلی محدود است. ظریف کریمی بیشتر می گوید:
متاسفانه اگر وضعیت در مقابل خبرنگاران به ویژه در موضوعات مسئولیتی و جانی چنین ادامه پیدا بکنه، ممکن جامعه رسانه افغانستان قربانی بیشتری را متقبل باشه.
در 2 دهه گذشته پیش از حاکمیت طالبان، آزادی بیان و رسانه ها یکی از دستاوردهای افغانستان دانسته می شد. اما به گفته خبرنگاران و سازمان های مدافع از رسانه ها، اکنون این دستاورد به شدت تضعیف شده و به سوی محو شدن روان است.
پیام ها و نظریات شما.
کمک‌ها زیاد نیاز داریم، به خاطر که خانه نداریم. 2 هفته گشتیم که ما خانه پیدا کنیم. خانه پیدا کردیم، خانه غریبانه گرفتیم، سایه را، خانه یخ، دیگه چوب زمستان، دیگه خرج خانه. ما از او گپا نداریم. کرای خانه را به بسیار مشکل جور میکنیم. قادر به این نیستیم که حتی یخروار چوب بخریم و یا کمپل، لیاف، توشک، هیچ چیز نداریم. خلاصه که بسیار به مشکل هستیم.
بله، ما با ویزا آمده بودیم ولی متاسفانه ویزایم اکسپایر شده. چند بار به خاطر تمدید ویزا اپلای کردیم ولی متاسفانه ویزا برای ما ایشو نشده. شما میفهمی کسایی که در دولت قبلی در ارگانهای محلی و حکومتی کار کرده باشه، افغانستان برشان جای امن نبوده و با میخاطر از خاطر مشکلات امنیتی از وطن خود مهاجر شدیم و پاکستان آمدیم. از طرف وزارت خارجه امریکا برای ما وعده داده شده که شما را امریکا انتقال میکنیم، شما باید پاکستان بیایید به خاطر پروسس کیستان. متاسفانه 21 ماه شده تا بالی کیس ما پروسس نشده و منتظر کیس خود هستیم.
من خودم یک نظامی پیشین هستم، در پاکستان زندگی میکنم. من دین روز فطر از 4 بجه که صاحب خانه مرا جواب دادم، مرا در گاراژ کته دو نه طفلم کته خانم ما در گاراژ صاحب خانه ما تیر کردیم از گیری پلیس. ویزه ما به در اسپار شده، تقریبا 8500 دلار به در هر ویزه جریمه اومده. 4 دانه ویزه چیز کم 4000 دلار میشه. من یک نظامی پیشین هستم، از خاکم از ننگ ناموسم دفاع کردیم. سلا گرفته بودم به خاطر که میهن مادرم است، من دفاع کردم. امروز در بدر خاک بستر در یوار هستم، شب روز بدر در سرکات تیر میکنم. خودم یک نظامی پیشین هستم، اینم حالا در بدر در پاکستان هستم. خدا راست اینان خورده ندارم، زیر تهدید آمدم. پس از بلیاز خدا آواز ما را بکشیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این شنونده ها که پیام فرستادن. ما پرسش را در فیسبوک هم مطرح کردیم در این مورد که حکومت طالبان اعلام کرده 50,000 تن زغال سنگ را در 22 ناحیه کابل جابجا میکند و نرخ هر تن را 9,000 افغانی تعیین کرده است. در این مورد شنونده ها برخی پاسخ های برای ما دادن. محمد یوسف امینی گفته ولایت های دیگر چی کار بکنن؟ بیاین از کابل خرید کنن یا ای که از ولایت خودشان هر تن را 13,000 بخرند. ذبیح الله داودزی نوشته کرده اقدام بسیار خوب است، بهتر است این پروسه در تمام ولایت ها به خصوص ولایت های سردسیر کشور هر چیز زودتر عملی شود. زیا بهمن نوشته کرده که دود از غالسنگ یکی از عوامل سرطان است، امیدوار است می روند متوقف شود و سطح سرطان کاهش بیابه. و زبی خان نوشته کرده مردم افغانستان باید بلند شوند، از خواب خیرات بیگانه باید کار کنند، زحمت بکشند، استعداد دارند و گفتند که در این مورد باید توجه زیاد داشته باشند. تشکر از این شنونده های ما. حالا 5:30 با وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد برنامه روز هفتم. حالا سرخط خبرها. فدراسیون نهادهای خبرنگاران افغان در تبعید خانه تحقیق در مورد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی شده. امروز 12 نوامبر مصادف است با سومین سالگرد کشته شدن دایی در یک رویداد بمی در ولایت هلمند. سازمان جهانی صحت میگوید که از اول ماه نوامبر تا اکنون این سازمان و شریکان سیاسیش روزانه به 4500 بازگشت کننده از پاکستان در گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک خدمات صحی فراهم کردند. سازمان دکتران بدون مرز گفته که در 6 ماه نخست امسال شمار بیماران در مرکزهای صحی تحت حمایتش در افغانستان نسبت به سال گذشته بیشتر بوده. اسرائیل شبانگام امروز بار دیگر حملات را بر غزه انجام داد. همزمان در نزدیکی بزرگترین شفاخانه غزه نیروهای زمینی اسرائیل سرگرم نبرد با جنگجویان گروه حماس هستند. و جرمن گالشچینکو وزیر انرژی اوکراین میگوید که این کشور منابع انرژی کافی برای زمستان امسال خواهد داشت.
سلام بیننده گرامی، روز هفتم است. با رویدادهای هفت روز گذشته نظر فشرده می اندازیم. برگشت پرسر و صدای موج از پناهندگان افغان از پاکستان و همچنان برگشت نسبتا خاموشانه و اجباری پناهنده های افغان از ایران که هر کدام حکایت های دردناکی از زجر و آزار میزبانان خود دارن، باز هم بخش عمده برنامه ای هفته را در بر خواهد گرفت. با سفر چند روزه معاون ریاست الوزرای افغانستان به ایران، حمله خونین تروریستی دیگه در دشت برچی کابل، کنفرانس کوده تاشکند و برخی رویدادهای دیگه کشور نظر خواهد داشتیم. بحران بشری. کمیشنری عالی ملل متحد امور مهاجرین این کلمه را در رابطه با وضع رقتبار پناهنده های افغان که از پاکستان برمیگردند و دشواری های فراوانی که در هر دو طرف خط متحمل میشن بیان داشت. و بحران از هر دیده که تعریف شود با وضع فعلی در ارتباط صدق میکنند. اخراج اجباری کلمه است که کمی قابل مکس است. کسی اگر به رضای خود سرزمین و محل را ترک میکند، او از محل و سرزمین خارج میشه و اگر کسان دیگه او را بیرون برانند، او در واقع خودش خارج نشده بلکه اخراج شده. به این ترتیب اخراج نمیتواند داوطلبانه باشه. پس اگر کلمه اجباری را به کار هم نبریم، خود کلمه اخراج مفهوم اجباری را در بطن خود نهفته داره. اما در مورد پناهنده های افغان از یک دید اخراج اجباری به مفهوم نیست، چرا این اخراج با انواع جبر و ستم و تأخیر که به از او هم اخراج صورت گرفته میتونست همراه است. درباره دلیل تصمیم حکومت پاکستان برای اخراج و ای که چرا اخراج با این همه خشونت و اهانت همراه باشد، نظرهای متفاوتی بیان میشه. صدر اعظم حکومت موقت پاکستان انوارالحق کاکل روز چهارشنبه در کنفرانس خبری واضح‌تر از گذشته علت اصلی تصمیم پاکستان برای اخراج پناهنده های بدون اسناد اقامت موضوع امنیتی خواند. انوارالحق کاکل مدعی شد که پس از رویکار شدن دوباره طالبان در افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان TTP به نیروهای امنیتی و اهداف دیگه پاکستان 60% افزایش یافته. صدر اعظم حکومت موقت گفت که افراد TTP از خاک افغانستان وارد پاکستان میشن و اهداف را در داخل پاکستان مورد حمله قرار میدن. کاکل گفت که در این مورد اسناد و شواهد هم به طالبان سپرده شده، اما اونا هیچ اقدامی نکردن. طالبان معمولاً در مورد اتور ادعاها پاسخ یکسان و همیشگی دارن و میگن ما هرگز اجازه نمیتیم که از خاک افغانستان حملاتی به یک کشور دیگه صورت بگیره. و ایره هم اضافه میکنن که طالبان مسئول حفظ امنیت در پاکستان نیستن، پاکستان باید خودش امنیت خود فراهم بسازه. اما در پهلوی تکرار این نوع پاسخ، مقامهای مختلف طالبان در افغانستان در رابطه با اخراج پناهندگان بدون اسناد، اقدام پاکستان خلاف تمام اصول بین المللی اسلامی و همسایگی می دانند. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان هم که به کمپ تازه ساخته شده پناهندگان در نزدیک تورخم رفته بود، عکس العمل مشابه داشت.
او دا پرکلا چې دوی کلی دو په دې سخت ژمی کې په دا شرایط کې دا د ټول اسلامي قوانینو نه د بشري قوانینو نه او د ملل متحد جنیوا د کمیسیون د قوانینو نه دا ټول خلاف دو. دوی باید سره د غور وکړي او دوی ته وخت ورکړي چې دوی په عزت ډول د افغانستان ته راشي.
اما صدر اعظم پاکستان به این نظر است که افغانها تحریک طالبان پاکستان را در حملات همراهی میکنن و ادعا کرد که در حملات انتحاری که در 2 سال گذشته در پاکستان صورت گرفته 15 افغان اشتراک داشته و در درگیری های با نیروهای پاکستان در این حملات 64 افغان کشته شده طبق ادعای انوارالحق. در گفته های صدر اعظم موقت پاکستان در کنفرانس خبری روز چهارشنبه، علامتی که احتمال تغییر و نرمش در روش پاکستان نشان بده دیده نمیشد. و اساس گزارش ها مثل روزهای پیش در جریان این هفته هم پلیس پاکستان ناگهان به خانه های افغان ها داخل می شد و با خشونت بسیار حتی کسانی را که اسناد اقامت هم می داشتن با خود به مراکز می بردن که از اوجا به طرف سرحد انتقال داده می شد. پلیس پاکستان مهاجرین افغان با بسهای راهنمایی میکنه که اونا را به مراکز تازه ایجاد شده انتقال بدن. در این مراکز اسناد پناهنده ها دیده میشه و بعد از یک سلسله کارهای اداری پناهنده ها به افغانستان برگشت داده میشه. این دختر 10 ساله هم جز کسانی است که توسط پلیس دستگیر شدن. او در سرویس های مخصوص پلیس راهی مرکز یا اردوگاه است که از اوجه به افغانستان اعزام میشن. تصویرهایی که انتقال پناهنده ها را در داخل موتل های استخدام شده توسط پلیس پاکستان نشان میده، حالتی را که در داخل موتر با او روبرو هستند و به صورت عموم چگونگی برخورد با پناهنده ها را تا حد روشن میسازه. و ای عکس هم از روز چهارشنبه است. در غرفه ها معلومات درباره پناهنده ها را جمع آوری می کنند. پناهنده ها از این زینه کوچک بالا شده و داخل غرفه می شن که کار مشکلی نیست، اما برای برخی از زنان مشکل است. ولی این پیرمردی که با عصا را می ره شاید در پهلوی ای که به آینده نامعلوم خود فکر می کنه، اجالتا در امیل عزت تشویشش در است که از زینه چه قسم بالا شده. ای اکس اما دردآورتر است. دختره که در کمپ موقتیه که برای اعزام اجباری پناهنده ها ساخته شده آورده شده بود و به گزارش فرانس پرس در اوجه وفات کرده. ای اکس فرانس پرس نشان میده که اقارب دخترک نماز جنازه در نزدیک بندر چمن در سپین بولدک قندهار ادا میکنن و بعد به کشور برمیگردن. داخل شدن به افغانستان هم از راه تورخم و هم از راه بندر چمن برای پناهنده ها خالی از مشکلات نیست. در تورخم تا جای بازرسی گمرک و پلیس فاصله را پیاده طی می کنند. بعد از داخل شدن از طریق بندر تورخم راهی کمپ موقتی میشن که در نزدیکی تورخم ساخته شده. این هفته هم برپا کردن خیمه ها ادامه داشت. امارات متحده عربی این هفته اعلام کرد که 20,000 خیمه برای پناهندگان مساعدت میکنه. کمک خوبی است اما بسنده و کافی نیست. اتحادیه اروپا کمک 6 میلیون یورو را برای کمک بر رفع مشکلات پناهندگان وعده داد. مشکلات در این کمپ و کمپ های مشابه بسیار زیاد است. کمبود و نبود آب یکی از مشکلات است. یکی از زنانی که این هفته در این کمپ جاگزین شده میگه که به خاطر کمبود آب شستشوخو اصلا مطرح نیست، اما برای نوشیدن کم کم استفاده میکنن.
گزاره میکنیم، نمیشیم دست پچ نشانه بس میخوردن، هم یک کم تو میرسه بس گزاره میکنیم. دیگه که تو زمین دیگه خوردن بسیار کم از دیگه شستشوخ بالکل نیست، خوردن هم دیگه نیست، سر گزار پر میکنیم بس که تو زمین گزاره خدا میکنیم.
شمار دقیق پناهندگان برگشته از پاکستان روشن نیست، اگرچه کوشش میشه این تعداد راجستر شوند و معلومات دربارشان ثبت شود، اما باز هم ثبت دقیق بدون مشکلات نیست. گذشته از او جریان آمدن بدون وقفه ادامه داره و از این نظر هم ارقام ساعت به ساعت تغییر میکنه. این هفته گفته شد که زیادتر از 35,000 خانواده از طریق تورخم و چمن وارد افغانستان شدن که مجموعاً بیشتر از 200,000 تن میشن. تصمیم حکومت پاکستان و به خصوص روش خشونتبار پلیس و کشور در برابر پناهندگان افغان در پاکستان ذهنیت عمومی را در افغانستان بسیار خشمگین و برافروخته ساخته. در جریان هفته در شبکه‌های اجتماعی صدا بلند بود که افغانستان در برابر این اقدام باید بند در دریای بزرگ کنر که آبش به پاکستان میره اعمار کنه تا در پهلوی ای که سودش به مردم افغانستان میرسه، پاکستان هم به خاطر ریختن کمتر آب دریا به پاکستان زیانمند بسازه. تعداد در شبکه های اجتماعی از کمک های احتمالی پولی هم در این زمینه وعده میدادن. خب ساختن ایطور یک بند کارهای مقدماتی زیاد و همچنان مصارف زیادی را ایجاب میکنه که در کوتاه مدت مقدور نخواهد بود. به هر حال بلند شدن صدا در مورد اعمار بند دریای کنر و نشان دادن آمادگی برای کمک در زمینه خشم عمومی را در افغانستان بیان میکنه که به خصوص با اقدامات اخیر اسلام آباد در برابر پاکستان احساس میشه. در این میان روزنامه معروف گاردین چاپ بریتانیا این هفته در رابطه با اقدام پاکستان در مورد پناهندگان افغانستان مقاله نسبتاً تندی داشت که در او از حکومت پاکستان بسیار انتقاد شده بود. روزنامه نوشته که پاکستان به خاطر منفعت خود خواهان دریافت کمک از کشورهای غربی است. اما در ادامه نوشته کرده که تا حد کشورهای غربی هم ملامت هستند. به گفته روزنامه کشورهای غربی از افغانهایی که اونا را به حیث پناهگزین میپذیرند خواسته که از داخل یک کشور سوم تقاضای پناهندگی خود بفرستند و اونا بجز از رفتن به پاکستان راه دیگه نداشتند. گاردین نوشته که قرار بود کشورهای غربی به 7.1 میلیون پناهنده های افغان در کشورهای همسایه 613 میلیون دلار کمک کنند، اما صرف به پرداخت 15% این مقدار توافق شده. این روزنامه همچنان نوشته که 3,000 پناهنده افغان در پاکستان که بریتانیا اونا را به حیث پناهگزین میپذیره به مصرف بریتانیا در هتل ها در پاکستان به سر میبرن و نوشته که اونا هم از هجوم پلیس پاکستان در امان نماندن. در حالی که بخش زیاد توجه عمومی و رسانه ها به اخراج پناهندگان افغان از پاکستان معطوف شده، در این زمان اخراج پناهنده ها از ایران هم البته در یک سطح نسبتا کمتر، اما او هم با خشونت و به شکل ادامه داره که پناهنده ها بعد از دستگیری حتی فرصت و امکان تماس گرفتن با خانواده را نیافتن و یک عضو خانواده از حال عضو دیگر بیخبر مانده، مثل حالتی که در پاکستان جریان داره. یک عضو خانواده اخراج شده و همسر، فرزند یا مادر و پدر بیخبر و بی سرنوشت در کشور میزبان باقی مانده. اگر کلمه میزبان در اینجا دقیق بوده، آمر سرحدی امور مهاجرین حکومت طالبان در اسلام قلعه عبدالله قیومی گفته که تعداد پناهنده هایی که در جریان دو هفته از ایران خارج شدند نظر به روزهای بیشتر دو چند شدند.
اول ما داشتیم از 1500 الی 2000 نفر مهاجر، یعنی فعلا 3000 شروع میکنیم تا 4000 4500 هم میرسه مهاجر ما. افزایش افت آمار روزمره ما نظر به آمار قبلی.
از جمله پناهنده هایی که این هفته از ایران اخراج شده و داخل افغانستان شدند، سه تنشان از آنچه بر اونا گذشته و خبرگزاری فرانس پرس حکایت کردند.
زن و بچه من اونجا هشت گیت خانه اجاره کردم، هیچ خبری نیست، معلوم نیست چیکار کنم. خیلی لات کوب از 6 صبح مرا گرفته بود تا 12 شب مرا نمون که من دستشویی برم. یک دوستم از دسته که نمون امیار مریض هستم، در کمپ اول جو تداویش میکنم، خیلی اذیت میکنم.
ما رو از اونجا پاسکا گرفت، نگه نگذاشت که ما هم وسایل خود با خود بیاریم. باز اونجا اومدیم چه اردوگاه میخواستیم زنگ بزنیم، دیگه گوشی مانو نداره که زنگ بزنیم پاسپورت مانو بیاره، دیگه همه چیز مان اونجا مونده جناب.
از برگشت اجباری پناهنده های افغان از پاکستان و ایران گفتیم که این هفته به شدت جریان داشت. ظاهرا در رابطه با اقدام پاکستان، روابط میان طالبان و پاکستان سردتر شده و یکی دیگر متهم می سازند. اما برعکس، در حالی که روش اخراج پناهنده ها از ایران هم دوام دارد، البته به شکل اعلام ناشده و در یک مقیاس نسبتاً کمتر، اما مناسبات بین حکومت های طالبان و ایران رو به بهبود معلوم میشه. این هفته ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، سفر چندین روزه به ایران انجام داد و جز از چین سفرهای طالبان به دیگر کشورها از سطح وزیر بالا نرفته. اما ملا برادر معاون ریاست الوزرای، یعنی در حکومت طالبان معاون صدر اعظم است و هیئتی که به ایران سفر کرد از نظر تعداد هم بزرگ بود و مجموعاً 30 نفر می شد. ملا برادر با وزیر خارجه، وزیر داخله و دیگر مقام‌های بلندپایه ایران ملاقات‌های جداگانه داشت. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در شبکه ایکس توییتر سابق 11 موردی را برشمرد که در جریان بازدید از ایران به گفته او رویش مذاکره و تاکید صورت گرفته. در جمله این موضوعات مسائل بسیار عمده شامل است، مثلا وصل کردن ایران از طریق افغانستان و دهلیز واخان به چین، تکمیل خط آهنی که بندر چابهار ایران با ولایت نیمروز و از اوجا از طریق هلمند تا قندهار وصل میکنه. خب واقعا موضوعات بسیار عمده است. طور مثال ساختن شاهراه در منطقه کوهستانی واخان کار ساده و کم مصرف نخواهد بود، اما توجه کنیم گفته نشده که در این موارد توافق شد، صرف گفته شده که روی موضوعات تأکید شد یا گفته که بحث شد. در حال این برداشت سخنگوی طالبان بود که میگفت روی موضوعات بحث شد. طالبان معمولا نمو بخشایی را میگن که بنافشان باشه، اما یقینا روی موضوعات دیگه هم صحبتهای شده باشه. هفته گذشته یک هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل آمده بود، همونطوری که در برنامه قبلی گفتیم. در او هیئت وزیر زراعت و وزیر ذخایر آب ازبکستان هم شامل بودن. یقینا روی موضوع کانال قشتیپه که ازبکستان در مورد قبلا نگرانی خود تبارز داده بود بحث شده باشه. اما طالبان در موضوعات بحث شده نامی از اون نگرفتن. به همین ترتیب این هفته در سفر طولانی ملا برادر به ایران هم امکان نداره که روی جنجال استفاده ایران از آب دریای هلمند بحث نشده باشه یا این موضوع مطرح نشده باشه. زمنان در تمام مذاکراتی که مسئولین طالبان با مقامهای کشورهای دیگر انجام میتن امکان نداره که طالبان موضوع برسمیت شناختن خود توسط اونا را مطرح نکنن. اما به هر حال شاید موضوعات بسیار مهمتر از این هم در آجندای مذاکرات ملا برادر با مقامهای ایران شامل بوده باشه. موضوع جنگ در غزه بسیار حاد است و تعدادی از ناظران فکر میکنن که این جنگ بسیار کوتاه مدت نخواهد بود و شاید وسعت هم پیدا کنه و وقت جنگ طولانی و وسیع شود احتمال نقش ایران و درگیر شدنش در جنگ مطرح میشه. چرا گفته میشه که حزب الله و حماس هر دو مورد حمایت ایران هستند. در این حالت طبیعی است که ایران آرزو دارد در ارتباط با روابط خارجیش کشورهای وجود داشته باشه که از موقف ایران طرفداری کنن یا تا جایی که به طالبان تعلق میگیره ایران شاید آرزو داشته باشه که طالبان برای کدام حمله احتمالی مستقیم به ایران حداقل تسهیلات فراهم نکنن. به این ترتیب این هم بعید نیست که ایران در جریان ملاقات ها با ملا برادر مستقیم یا غیر مستقیم این موضوعات مطرح کرده باشه. سیاست خارجی ایران در طول سالهای گذشته به شکلی نبوده که با آسانی از روی معیارهای موجود درک شده بتانند. روابط ایران با طالبان مثال در همین زمینه است. طالبان در مسائل مذهبی دید محدود و سختگیرانه دارند و از نظر مذهبی دیدشان با ایران بسیار متفاوت است. طالبان در افغانستان تنها فقه حنفی را قابل تطبیق می‌دانند و حتی در ولایاتی که باشنده‌هایش شیعه مذهب هم باشند فقه حنفی را تطبیق می‌کنند. اگر ایران در مناسبات خود با طالبان همین نوع طرز دید طالبان در نظر داشته باشد روابط میانشان با آسانی خراب شده میتونه. با اضافه ای که استفاده از آب هلمند هم ظاهرا 100% حل نشده و یک سلسله موضوعات دیگه هم هست. اما میبینیم که در شکل گیری روابط میان ایران و طالبان این معیارها حداقل تا حال و در ظاهر نقش محسوس نداشته. با وجود سفر یک هیئت بزرگ طالبان به ایران، کشوری که از بنیانگذاران سازمان ایکوس، و با وجود سفر یک هفته پیش هیئت بزرگ ازبکستان میزبان کنفرانس ایکو، حکومت طالبان در کنفرانس سران کشورهای عضو ایکو در تاشکند مرکز ازبکستان دعوت نشده. دلیلش واضح است. هیچ کشوری تا حال نظام طالبان در افغانستان به رسمیت نشناخته و از او خاطر حکومت طالبان از مشروعیت برخوردار نیست که اشتراکش در اتر کنفرانس ها توجیه کرده بتانه. ایکو نام مخفف سازمان همکاری های اقتصادی است که به انگلیسی Economic Cooperation Organization نامیده میشه. ایکو از حرفای اول نام انگلیسی سازمان ساخته شده. در سازمان ایکو ایران، ترکیه، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و آذربایجان و همچنان افغانستان عضویت دارند. برای اشتراک تنها عضویت کافی نیست، مشروعیت هم بکار است. کنفرانس ایکو در تاشکند روزهای 10 و 11 نوامبر جمعه و شنبه برگزار میشه. اگرچه کرسی افغانستان در کنفرانس خالی است، اما یقینا نام افغانستان در بسیار بحث‌ها گرفته خواهد شد. کنفرانس موضوعات اقتصادی را در بر میگیره و وقت موضوعات اقتصادی مطرح باشه برای کشورهایی که در اطراف افغانستان و همچنان در شمال افغانستان در آسیای مرکزی قرار دارن افغانستان طبعا مطرح است. چرا افغانستان در چهارراهی واقعی است که آسیای میانه را با جنوب آسیا وصل میکنه. به همین ترتیب موضوع بندر چابهار، دهلیز واخان و احتمال ساختن شاهراه واخان و همچنان شاهراهای عظیمی که چین زیر نام یک کمربند یک راه در نظر داره و در بخش آسیای میانه خواهانه است که راه ابریشم دوباره به شکل مدرنش زنده بسازه، طبعا در طور موضوعات افغانستان زیاد یاد خواهد شد. حتی ای هم بعید نیست که یکی از دلایل سفر ای هفته ملا برادر به ایران ای بوده باشه که موقف طالبان در این مورد از طریق ایران به کنفرانس توضیح شده بتانه. دوباره در داخل کشور و باز هم خبر ناگوار. این هفته باز هم انفجار خونین در ساحه مهتاب قلعه در غرب شهر کابل رخ داد که در نتیجه حداقل 7 تن به قتل رسیدند. انفجار در یک بس موتل سرویس رخ داد و 20 تن در این حادثه زخمی شدند. در چند هفته گذشته این سومین حمله است که در غرب شهر کابل که بیشتر هموطنان هزاره در او سکونت دارند رخ می‌دهد. گروه داعش مسئولیت این حمله را هم به عهده گرفته. طالبان همواره از امنیت سرتاسری در افغانستان حرف می‌زنند و این را هم ادعا می‌کنند که گروه داعش در هم کوبیده شده و سرکوب شده. ادامه حملات مثل حوادث تروریستی آخر در غرب شهر کابل ادعاهای طالبان در مورد امنیت و در رابطه با داعش تا حد بی‌اعتبار خواهد ساخت. و یا ای که با توجه به طرز تفکری که در مورد دید طالبان در برابر هزارها در ذهنیت عامه بعضاً موجود است، اگر این گونه حوادث متوقف نشه شاید نزد بعضی ها این شک و تردید تقویه شود که مبادا یک بخشی از طالبان با این گونه حملات موافق باشند و یا حتی همکاری کنند. در هر حال ادامه هر نوع حوادثی که امنیت اخلال کنه و به خصوص حوادثی که شک و تردیدهای را در مورد طالبان ایجاد کنه طبعا به زیان طالبان خواهد بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این هفته به راننده ها در شهر کابل پخش موسیقی را در موترهایشان منع قرار داد. همچنان به راننده ها گفته شده که زنانی که بدون محرم و به اساس تعبیر اونا بدون حجاب باشن در موتر باید راه داده نشن. به اساس یک گزارش دیگه طالبان در ولایت هلمند آلات موسیقی را که از خانه ها و اشخاص مختلف غصب کرده بودند به آتش کشیدند. در بین آلات موسیقی سامان آلات هم دیده می شد که صرف صدا را بلند می سازد و خود طالبان هم در بیانیه ها و خواندن ترانه ها از همی وسایل استفاده می کنند. در هیچ کشور اسلامی همونطوری که مکتب های دختران برای شاگردان بسته نشده با موسیقی هم تا حد دشمنی صورت نگرفته. علمای اسلامی کشورهای دیگه در مجموع با تعبیرها و فتواهای طالبان در این موارد موافق نیستند، اما طالبان بارها گفتن که یگانه نظام اسلامی در تمام جهان از نظر اونا نظامی است که خودشان برپا کردن. این هفته در کنفرانسی که در عربستان سعودی زیر عنوان جایگاه و توانمندی زنان در جهان اسلام دایر شده بود، همه به نقش مؤثر زنان در امور اجتماعی تاکید داشتند. مقام های طالبان در بیانیه هایشان بارها گفتن که با مرور زمان روششان در برابر تطبیق شریعت مطابق تعبیر خودشان قاطع‌تر خواهد شد و اقدامات این هفته وزارت امر به معروف و نهی از منکر همین موضوع را ثابت می‌سازد. طالبان مخالفتشان با موسیقی از آغاز تسلطشان نشان دادند، اما تا حال محتسب‌های وزارت امر به معروف صرف به یادآوری بسنده می‌شدند در بسیار موارد و تقاضا می‌کردند که در آینده تکرار نشه، اما به نظر می‌رسد که با اعلام رسمی منع پخش موسیقی مخالفت با موسیقی از سطح صرف تقاضا و یادآوری جدیتر میشه. البته در گذشته هم خارج از نشرات رسمی خشونت‌های در برابر کسای صورت گرفته که موسیقی را پخش میکردن. تیم افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت که از روزها به این طرف در هند جریان داره این هفته مسابقه داشت با تیم استرالیا. با وجود درخشش بسیار تیم افغانستان بازی به سود استرالیا پایان یافت. تیم کرکت افغانستان در جریان روزهای گذشته در جریان مسابقات جام جهانی تیم‌های انگلیس، پاکستان و سریلانکا را شکست داده. با توجه به سابقه او کشورها در کرکت و سابقه کم افغانستان در این بازی ها این موفقیت های افغانستان حیرت و ستایش بسیاری را در برابر تیم افغانستان بار آورده، اما با شکست در برابر تیم استرالیا احتمال راهیابی افغانستان به مسابقات نیمه نهایی کمتر شد، اما این احتمال کاملا از میان نرفته و بسته به چند اگر است. بعضی از این اگرها با بازی تیم افغانستان ارتباط میگیره که در او ارتباط تیم افغانستان یقیناً از هیچ نوع تلاش و کوشش دریغ نخواد کردن. اما بعضی اگرها مربوط به نتایج مسابقات است که تیم افغانستان در اون نقش نداره و دیگر کشورها در بین خود مسابقه میکنن و تعداد امتیازات او تیم ها به سرنوشت تیم افغانستان اثر خواهد داشت. اگر تمام ای اگرها برآورده شود، تیم افغانستان به بازی های نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد. با امید ای که تمام ای اگرها در مسابقات جام جهانی کرکت برآورده شود و همچنان تمام آرزوهای نیک شما برآورده شود، تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com